دوازدهم سوره مبارکه حجرات موقعی که این آیه اخلاقی میاد بحث رو باز میکنه میگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم، بعد میفرماد ولا تجسسوا، بعد میفرماد ولا یقتب. ببینید میگه یک، مردم به هم دیگه شک نکنید، دو که بعضی از این شک ها گناهه، سه میفرماد فضولی و سرکشی تو زندگی همدیگه نداشته باشید، و مهمتر از همه اینها میفرماد غیبت هم نکنید. بعد غیبت رو ترجمه میکنه که در آنجا میفرماد غیبت مثل خوردن گوشت برادر مرده است، حتما هم شما کراهت دارید.
خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام برمسلمین حاج آقای بهاری، لحظاتون نیک، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
آقا وقت بخیر باشید، خدا حافظ شما.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از شما همراهان عزیز و مخاطبان محترم واقع فردوس. التماس دعا، خدا حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
از همدلی تا همزبانی،
مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمانه. حزب الله می جنگه، قدرت ایمانی او رو به میدان می کشونه. حماس و جهاد می جنگن چون عقیدشون اونها رو وادار می کنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
و نقشه مهد پخشه، ترها شادی میبخشه، مهد پخشه خرید قسطی و تختی و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد پخش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران باز، مهد پخش.
سه کلمه.
آره سه کلمه.
توی دور همی
ماست موسیر رامک
وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک
یا بین دو نیمه
ماست موسیر رامک
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه رامک دوست بزرگ و کوچک.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها. یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی. چیا با چیا با
چیاوا دوچرخه چیاوا همرکاب با فردای ایران
کارخانه قالی‌شویی عدیب تلفن سفارشات 021-47-04 عدیب نماد قدمت و خدمت.
وقت شما بخیر همراهان محترم رادیو تهران، آماده باشید برای شنیدن برنامه‌ای که ارتباط شما با مسئولینه، یعنی پل مدیریت.
پس از اختراع تفنگ و عمومیت یافتن استفاده از آن در جهان، کشتار جمعی و بی‌رحمانه حیوانات آغاز و خطر انهدام و برافتادن نسل بسیاری از آنها بروز کرد. این سیر تحول در ایران با وجودی که تفنگ از اوایل حکومت صفویه وارد کشور شد، به مرور زمان تخریب محیط طبیعی و بهره برداری بی‌رویه از جانوران را سرعت داد. برای کنترل این رویه ابتدا در سال 1335 کانون شکار ایران و سپس در سال 1346 سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و در نهایت در سال 1350 سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد و امور زیست محیطی از جمله پیشگیری از اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد. سلام، من آوید بزرگی، میزبان آقای دکتر علیرضا رحمتی، رئیس محترم اداره محیط زیست شهر تهران هستم در برنامه.
پل مدیریت.
پل مدیریت.
به نام خدا، خدای مدیر و مدبر. این 16 شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهرانه که در حال دریافت اون هستین. عنوان این شماره هوای تهران در خطر و راهکارهای نجات محیط زیست شهری است. هوای این روزها یک الان شهر تهران بهانه گفتگوی من با آقای دکتر علیرضا رحمتی، رئیس محترم اداره محیط زیست شهر تهران هست. اما از موضوع پسماند و پساب هم غافل نخواهم شد و اگر شما هم به موضوع برنامه علاقمند شدین یا در خصوص اون مسئله قابل طرحی دارید، میتونید با ارسال پیام به سامانه پیامکی ناماشنای 30094 در میون بذارید. تلاش میکنیم با ارائه پاسخ پرسشتون دغدغه ای از شما رو با افتخار کم کنیم. برنامه پل مدیریت امروز رادیو تهران و معرفی مقام مسئول حاضر در برنامه.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها.
نظام پاسخگویی رو برای خودتون متحتم بدونید. واقعا وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشون، معاونین هر کدوم در حوزه کار خودشون واقعا پاسخگو باشن. یعنی هم خطایی که انجام میگیره واقعا پاسخگو باشن، هم کار لازمی که باید انجام گرفته و انجام نمیگیره اونم باید پاسخگو باشه. خیلی از موارد هستش که خلافی انجام نگرفته، اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته انجام نگرفت. کار نکردن هم یک تخلفی است.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول
منو. علیرضا رحمتی 4 آذرماه 1355 متولد شد. وی تحصیلات خود در رشته برنامه‌ریزی روستایی و شهری را در سال 1380 از دانشگاه پیام نور و کارشناسی ارشد این رشته را از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و بالاخره درجه دکترای رشته برنامه‌ریزی منطقه‌ای را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرد. دکتر علیرضا رحمتی که اکنون معاون مدیر کل و رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران است، در پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار نیز مسئولیت دارد. دکتر رحمتی یکی از افرادی است که در زمینه محیط زیست و مدیریت آن در ایران فعالیت‌های زیادی داشته است. ایشان در چندین حوزه مختلف مرتبط با محیط زیست از جمله حفاظت از منابع طبیعی، کاهش آلودگی‌ها و بهبود شرایط زیست محیطی شهرها به ویژه شهر تهران نقش‌های مهمی ایفا کرده‌اند. یکی از اقدامات برجسته ایشان برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی در خصوص اهمیت حفظ این منابع برای نسل‌های آینده بوده است. دکتر رحمتی در زمینه کاهش آلودگی هوا در تهران و دیگر کلان شهرها به ویژه در عرصه‌های مختلف حمل و نقل، صنایع و مدیریت پسماند فعالیت‌های انجام داده است. ایشان در تدوین سیاست‌های کاهش آلاینده‌های صنعتی و تقویت حمل و نقل عمومی و استفاده از خودروهای پاک نقش داشته‌اند. دکتر رحمتی به توسعه برنامه‌های شهری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز پرداختند. این برنامه‌ها شامل ایجاد فضاهای سبز، توسعه سیستم‌های مدیریت پسماند و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در پروژه‌های شهری می‌باشد. وی بر این باور است که مشکلات محیط زیست نیاز به رویکرد جامع و همکاری تمام جانبه از سوی دولت، بخش خصوصی، سازمان‌های غیر دولتی و مردم دارند. آقای دکتر علیرضا رحمتی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران، هم‌اکنون در استدیوی برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شده اند تا پاسخگوی پرسش‌های ما و شما باشند. مریم قوامی از تحریری برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
درباره ما. پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران. صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. سردبیر دکتر اکبر محمدی خانی.
مخاطبان ارجمند در جریان باشید که در پاسخ به درخواست‌های برخی مخاطبان رادیو تهران این برنامه نسخه تصویری هم داره. برای مشاهده اون چه در استودیو میگذره میتونین به سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید.
هشتگ
همیشه رازگونگی رادیو پشت صحنه و وقایع اتفاقی در استودیوی برنامه رادیویی است که مخاطب رو ناچار به تصور میکنه. اما رادیو تهران در دوره جدید مدیریت خودش این تصور ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل کرده.
نشون به این نشونی که شما میتونید تصاویر داخل استودیو رو در سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه آی آر یا برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، رئیس محترم اداره محیط زیست شهر تهران، بهتون سلام میکنم و عرض کنم که به استودیوی شماره 17 ساختمان شهدای رادیو بسیار خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران. در خدمت سرکار عالی انشاءالله که یه گفتگو خوبی داشته باشیم.
انشاءالله در فرصت نه چندان طولانی که داریم انشاءالله که بتونیم صحبت ها و گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
به نظر شما مهمترین مشکل زیست محیطی تهران چیست؟ 1. آلودگی هوا. 2. کمبود منابع آب. 3. مدیریت ضعیف پسماندها. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30094 ارسال بفرمایید تا ضمن شرکت در نظرسنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شد.
دکتر رحمتی خیلی خوش آمدید، درود بهتون. ما وقتی که در واقع درباره شما میشنیدیم و کارهایی که انجام دادین، یکی از مسائلی که بهش اشاره شد موضوع توان آلودگی هوا بود که این صدای گرفته من و این سرفه هم ناشی از همون هست. یه بخشش میدونیم که مربوط میشه در واقع به حوزه‌ای که حضرت عالی مسئولیت دارین و درش هستید. برای ما بفرمایید که در اون حوزه‌ای که شما کاری از دستتون برمی اومده چه کارها کردین و اینکه اصلا چه بخشایی میتونه که در واقع زیر نظر و مربوط به موضوع محیط زیست باشه. حالا ما تصاویری هم بر روی صفحه نمایشگر مخواهد اومد که روی اون هم صحبت میکنیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ابتدای فرمایشات سرکارلاری اشاره کردید بحث ابتدای شروع قوانین مقررات محیط زیستی کانون شکار صید. من میخوام بگم قبلش که ما یه تمدن ایرانی با فرهنگ هستیم، یعنی اولین دینی که به محیط زیست احترام گذاشت دین زرتشت بود و یه کلمه زیبایی دارم به نام زیما، یعنی محیط زیست پاک، و ادامه داشت و در ادیان ما هم در زمان دین اسلام و امام جعفر صادق تاکید به هوای پاک، آب سالم و ارزمون خاک حاصل خیز، و بعد از انقلاب اصل 50 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودن محیط زیست شوخی نیست و باید جدی گرفت و خیلی از فرمایشاتی که در سالهای بعد داشتن. الان ما چالش‌های متعدد زیست محیطی در کلان شهر تهران و ایران داریم. حالا سوالی که مطرح شد که کدوم یکی در تهران هست، آلودگی هوا یا مدیریت پساب یا مدیریت پسمان، میشه گفت که هر سه تا میتونه باشه. حالا مردم باید جواب بدن.
اول راجع به آلودگی هوا البته مقصودم بود،
چون احتمالا چون در شرایط آلودگی هوا به سر میاد قطعاً آلودگی هوا بیه.
ما یه تصویری هم صفحه نمایشگر مون داریم جناب آقای دکتر رحمتی، حالا دوستانی که تماشا میکنن میبینن با این عنوان که آیا هوای تهران در خطر است، دیگه این رو این روزها به عینه به چشم میتونیم ببینیم.
بله،
دیگه
بعضی وقت خبرش داره، یعنی بالای 150 هست و خیلی بدتر از این وضعیت
در حقیقت در خطر هست
و معلول فعالیت های مختلفی که در سطح کلان شهر تهران داریم. ببین محیط زیست یه زیربنایی که فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در روی این زیربنا به نام محیط زیست شکل می‌گیره. این محیط زیست که به عنوان یه ظرف، این ظرف از بین میره، تمام فعالیت‌ها تعطیل میشه. از جمله آلودگی هوا، وقتی آموزش تعطیل میشه، خب افت تحصیلی داریم. فعالیت صنعتی تعطیل میشه، تولید تعطیل میشه، تورم میره بالا. خیلی از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی تعطیل میشه و تأثیر بسزایی داره. از اون طرف هم سلامت مردم رو ما یه تهدید جدی مواجه می‌سازه و اکثرا خب اینایی که سن بالا دارن یا حتی کوچک سال هستن، تنفس بیشتری دارن، خب قطعاً آلودگی بیشتری دارن، استنشاق میکنن و بیماری‌هایی که در آینده ممکنه مثلا فرزندان ما باش دست و پنجه نرم کنن گرفتار میشن. لذا تأثیرات بسزایی داره، خسارت‌های زیادی اقتصادی داره که با ابزار اقتصادی قابل برآورد نیست. معمولا تخمین میزنن چند هزار میلیارد تومان یا چندین میلیارد دلار، ولی خب فعلا یه معلولی هست که شامل فعالیت‌های متعدد اقتصادی هست. اگر من خواسته باشم اشاره بکنم که متهم درجه یکیه، خب ما منابع متحرک در سطح شهر تهران داریم، خودروهایی هستن که سن فرسودگیش به شدت رفته بالا، چه خودروهای بخش خصوصی چه خودروهای عمومی مثل تاکسی، مینیبوس، اتوبوس‌های درون شهری، برون شهری. خب تهران کلان شهر، یعنی ما هر چه شهرستان در کل ایران داریم، اینا یه ترمینالی در پایان مسافربری به تهران دارن، یعنی همه اتوبوس‌های برون شهری بالاخره از تهران باید عبور کنن. ما در غرب تهران یه پایانه مهرآباد داریم که هواپیمایی که نشست و برخاست دارن یه هواپیمای معمولی استاندارد اندازه 3000 برابر یه خودرو معمولی آلودگی ایجاد میکنه، ضمن اینکه هواپیمای ما سن فرسودگیشون رفتن بالا، مستهلک هستن و آلودگی بیشتری دارن. فعالیت های منابع
فعلا هم اینها در واقع قفل شده، کارش نمیشه کرد دیگه. ما مسئله صنعت خودروسازیمون جناب دکتر شما بهتر میدونید، مسئله خیلی خیلی مهم و گسترده است. خب سالیان سال راجبش صحبت میشه، واقعا باید یک فکری براش بشه، یه بازنگری بشه، خارج کردن خودروهای فرسوده به یک طرف و در واقع تولید خودروهای مناسب و استاندارد بله. روز و در واقع پاک هم مسئله دیگری است که
نمیدونم. یکی متهمانی که ما تو بحث منابع متحرک داریم خود موتورسیکلت ها هستن. بله. مثلا در خود تهران 4,200,000 موتورسیکلت رفت و آمد کاربراتوری هستند که حداقل 6 برابر یک خودرو معمولی آلودگی ایجاد میکنه. حالا اونایی که مثلا استاندارد نیستن، مستهلک هستن، 13 برابر 16 برابر ما آمار داریم که اندازه خودرو معمولی آلودگی ایجاد میکنن و 90%شون معاینه فنی ندارن. 90%شون فرسوده هستن و معاینه فنی ندارن. یعنی این فعالیت های متعدد، از اون طرف هم ما سوختمون مشکل داره. طبق قانون هوای پاک باید در تا 1402 استاندارد یورو 6 می‌رسیدن، بعدم بر اساس استاندارد اروپا ما سوخت و استاندارد تحویل بدیم.
آقای دکتر عرضم همین بود، گفتم مسئله مشکلات خیلی زیاده، همش هم به محیط زیست طبعا مربوط نمیشه چون در واقع یک مجموعه است، اما میخوام بدونم اون بخشی که مربوط به شما هست و اون کارهایی که شما میتونین انجام بدین، چون میدونم بخشی خارج از اختیارات شماست، اما در بخشی که خود شما و مجموعتون اختیارات دارید چه کارهایی انجام میشه و کدام ها به شما برمیگرده؟
سازمان حفاظت محیط زیست سازمان نظارتی حاکمیتیه که طبق قانون هوای پاک نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده و یک کارگروه ملی هم داره. خب ما الان در این شرایط اضطرار که معمولا مصوباتی میاد، تعطیلی مدارس یا نظارت، سازمان محیط زیست نظارت و گشت و نظارت و پایش شبانه روزی داره بر فعالیت‌های صنعتی، تولیدی، خدماتی سطح شهر. خب ما اکیپ‌های گشت و پایش داریم که به صورت مستمر دارن نظارت می‌کنن. فعالیت های شنوماسی که مثلا شرط استرام میگن باید تعطیل باشن فعال میشن. ما دیروز مثلا دو تا واحد رو پلمب کردیم. کارشناس های سازمان محیط زیست شهر تهران ضابطین دادگستری هستن، مستقیما میتونن فعالیت های آلاینده رو تعطیل بکنن و جاهایی که حالا چون فصل دوم سال هست، شاخ برگ درختان زیاد بریده میشه و اینا رو عمدتا آتش میزنن، ما یه آلودگی ناشی از همین سوخت های ناشی از شاخ برگ درختان داریم یا پسمان سوزی هایی که داریم در سطح شهر تهران، اینا رو شناسایی میکنن، بلافاصله اعلام میکنن به شهرداری با کمک شهرداری نسبت به حالا تعطیلی یا تذکر یا اخطاری که باید داده بشه به واحدهای آلاینده، حتی واحدهای صنعتی که آلودگی هوایی زیادی دارن، اینها اخطار میگیرن و تعطیل میشن.
در واقع اداره محیط زیست بیشتر نقش نظارتی داره.
بیشتر نقش نظارتی داره.
برای صفحه نمایشگرمون درباره آلودگی هوا و راهکارها، خب یه چیزایی نوشته شده، حالا شما به من میفرمایید که کدوم ها مربوط به شما میشه. یکی افزایش سهم حمل و نقل عمومی با همکاری دولت، دیگری ترویج و توسعه حمل و نقل های پاک، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ناوگان حمل و نقل عمومی، شما به بخش از اینها اشاره کردید، معاینه فنی خودرو و ساختمان بر اساس استانداردهای روز دنیا، انسان محور کردن شهر تهران به جای خودرو محوری، مقابله با کانون های تولید ریزگرد در پیرامون شهر تهران با همکاری سازمان های زیربط، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت ترافیک و شناسایی و
مشکل گره‌های ترافیکی، حمایت از کاربرد انرژی‌های نو در واحدهای مختلف صنعتی، تولیدی و خدماتی آلاینده، همینطور توسعه فضای سبز و جنگلداری شهری با هدف افزایش کارکرد محیط زیستی فضای سبز شهری و تکمیل توسعه کمربند حاشیه تهران. هیچ کدام از اینها به اداره محیط زیست مربوط است به طور مستقیم؟
نه، اینا مال دست، اینا کلا مال دست. هر کدومش مثلا افزایش حمل و نقل عمومی وظیفه شهرداری هست که چون اتوبوس‌های درون شهری، برون شهری، تاکسی ها با همکاری دولت نسبت به نوسازی ناوگان باید اقدام بکنند و وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر موارد هر کدوم متولی خاص داره، مثلا بحث حمل و نقل و میوادهای صنعتی وزارت صنعت معدن.
در واقع همون مسئله نظارتی رو که بهش اشاره کردید،
ببینید طبق قانون هوایی پاک 26-7 دستگاه متولی هستن، حتی دادستانی که باید نظارت بکنه، یه شعبه ویژه برای جرایم زیست محیطی در نظر بگیره، فعالیت‌ها تقسیم خود سازمان حفاظت میشن، بخش نظارت و پایش باید انجام بده که اگر واحدی آلاینده بود به طبق قانون باید عوارض آلایندگی اختصاص بگیره، یا طبق ماده 9 و 10 قانون حفاظت بهسازی نسبت به تعطیلی واحد اقدام بکنه، که این در اختیار سازمان هست که اگر آلودگی مشهود بود یا استانداردهای محیط زیستی رعایت نکنه، بلافاصله محیط زیست میتونه راستن اینا رو تعطیل بکنه و پلمب بکنه.
فرمودین که جدیدن هم دو واحد پلمب شده، اما میخوام بدونم به طور کلی در تهران، در شهر تهران این واحدها زیاد هستن؟
ببینید ما واحدهای صنعتی 11000 واحد صنعتی داریم.
صحیح.
در عمدتاً در غرب تهران هم هستن و جهت باد غالب به سمت شهر تهران.
بله.
و خیلی از این واحدها چون قدیمی هستن مستهلک شدن. ما دو سه تا واحد خیلی قدیمی نمیخوام اسم ببرم، اینا شناسایی کردم که به استناد ماده 14 قانون هوایی پاک اینا کلا باید جابجا بشن. یعنی داریم پیگیری میکنیم که دولت اینجا نقش داره که چون قانون گفته باید تسهیلات رو در اختیار واحد صنعتی قرار بده که اینا بتونن جابجا بشن بر اساس ماده 14، داریم پیگیری میکنیم. یعنی این واحدهای خیلی قدیمی هستن، با اینکه تهران توسعه پیدا کرده و بخش انسانیش غالب شده، چون قبلا تهران یه محدوده کوچکتری بوده و این صنعت خارج از حریم بوده، ولی الان صنایع بزرگ اومدن داخل حریم شهر که بر اساس ضوابط استقرار صنایع اینا باید خارج از حریم شهر باشن، ولی همون اتفاقی که افتاده اینا رو طبق قانون هوایی پاک داریم پیگیری میکنیم که حتما باید جابجا بشن و این بار گذاری زیاد صنعتی، چون ما در سال 1346 یه مصوبه داشتیم، زمانش محیط زیست نبود، شورای اقتصاد، که شورای 120 کیلومتری تصویب کرد که هر گونه بارگذاری صنعتی در داخل کلان شهر تهران تا شورای 120 کیلومتری ممنوعه مگر با مزاوره هیئت وزیران. ولی خب متاسفانه این شورا کمتر شد، بعد 60 شد، 50 شد، این شد و خیلی از واحدها مستثنا شدن، مصوبه گرفتن، ولی باز اون بارگذاری شدید واحدهای صنعتی متاسفانه اتفاق افتاد که کار خیلی سختیه خارج کردن این واحدهایی
بدون شک دشواره. اما اینکه میفرمایین که در واقع در حال پیگیری هستی، یعنی شما با حالا هر بخش و نهاد و ارگان دولتی که نیاز هستم در حال رایزنی هستین که این تسهیلات احتمالاً بهشون تعلق بگیره، در واقع واسطه بین این کار هستین که این اتفاق بیفته.
این موارد ما شناسایی که میکنین به کارگروه ملی هوای پاک اونجا منتقل داده میشه که هم وزارت صنعت معدن تجارت عضو این کارگروه هستن، هم سازمان محیط زیست، هم دستگاه‌های زیرینه که حتما باید تسهیلات لازم رو در اختیار واحدها قرار بدن، اونجا حتما پیگیری میشه، چون یک موضوع هست که نمیتونه یه واحد مستقیما پیگیری کنه، باید بره در طبق اون قانون مراجعی که برای تصمیم گیری در نظر گرفته شده حتما بره اونجا اتخاذ تصمیم بشه، یا در شورای برنامه‌ریزی استانداری باید تصمیم بشه بعد بره کارگروه ملی. این یه پروسه‌ای داره که باید حتما انجام بشه.
جناب آقای دکتر رحمتی، حالا گذشته از آن چیزی که در حوزه وظایف شما هست یا نه، در حوزه علمتون میخوام ببینم این هست که دوباره ما همچنان باید منتظر باد و باران بمانیم فعلا برای وضعیت هوای تهران؟
من اعتقادم بر اینه که خیلی از مشکلات رو میتونیم با ارتقا آگاهی و دانش محیط زیستی مردم بالا ببریم. ببینید صرف آموزش نه، آموزشی که از این گوش شنیده بشه از اون گوش دیگه بره بیرون فایده نداره، آموزش تاثیرگذار خواهد بود که منجر به تغییر سبک زندگی و یا رفتار عمل کردی بشه. ما همه میدونیم که زباله رو از ماشین نمان بندازیم بیرون، ولی چرا میندازیم بیرون؟ به خاطر اینکه مسئولیت پذیر نیستیم. ما آموزش هاییم باید از جنسی باشه که اون حس مسئولیت پذیری رو در انسان بتونه شکوفا بکنه. ما در خیلی از موارد تاثیراتی داشته که من مثلا مثال بزنم، من یکی از این واحدهای شهرداری کلان شهر تهران مدیریت سبز داشتیم که گفتم به عنوان علمی برم آموزشی بدنشون کمک بکنن. بله. این مدیر شهرداری گفت که میخواید چیکار کنید؟ من خودم ممیز ساختمان ها هستم و این کارا دارم انجام میدم و ممیزی میکنم، مدیر سبزم آشنا هستم. گفتم من تعجب میکنم، من این یک ساعتی که در اتاق شما نشستم 33 تا مهتابی، خوشبختانه دو تاش سوخته است، 33 تا مهتابی شما تنها نشستی روشنه، ولی من الان اینجا عذاب وجدان گرفتم. مسئولیت پذیریه، چطور این نوری که ما الان میبینیم در خونه روشنه، این نور پاک هست، گازی که مصرف میکنیم پاک هست، ولی در یه جای دیگه در مبدأ داره انتشار کربن اتفاق میفته، چون